وإن لم يطلبها أن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يطلبها ويتورثان ولو ما عدم الدخول دخول هم نکرده باشن باز توارث بین اونها وجود داره. خب ولی مطلقه تو رجعیه به حکم زوجه، مطلقه رجعیه تا چندی که عده تمام نشده به حکم زوجه است. هر کدام بمیرن از همدیگه ارث میبرن چندی که عده تمام نشده، اما به خلاف با این و اینطور چیزا. خب حالا بحث خلاصه در اینجا اینه که آیا اگر زوج مرد تنها یک زوجه ای داره، خب تنها یک زوجه ای که داره اون زوجه سهم خود را میبره، اینجا ربع مال را میبره سهم، بقیه مال خواهد بود. یا زوجه مرد اولادم نداره، شوهر نصف مال را میبره فرزند، بقیه مال که در صد انحصار این دو نفر نسبت به هم دیگه بقیه مال مال کی خواهد بود؟ این داریم بحث بکنیم. بله مشهور در بین اصحابشان بفرمایند وجوب و رد مازاده عن فرض زوج علیه. اصحاب گفتن به این که اگر زن مرد و شوهر نصف مال را برد فرزند و لکم نصف ما ترکه ازواجهم ان لم يكن لهن ولد، خب نصف مالی که مشهوره که نصف شما رو زوجه کلش رو زوج دادن. فالمشهور عند الاصحاب وجوب رد ما زاد عن فرض زوج علیه عند انحصار الوارث فی فالکل للزوج، همه مال مال زوج که نصفش فرزند نصفش هم ردن ولا نصف للامام. اینجا دیگه نوبت به امام نمیرسه، خود همون زوج میبره. وقت سر را به خواهده شهره مسالک جواهر، جواهر جلد 39 صفحه 79 بحث ما. ولی هل مشهور شدن عظیمتن کادت تکون و اجماعن بلان شیخین و جماعتن دعواه و علیه ادعا اجماع کردن و هوال حجه، چون این قبیل اجماعات کاشف از قول معصومه علیه السلامه. خب اینجا و مثل حفر ریاض و مستند علامه نراقی اینجا آمدن و چند تا باب در وسائل منعقد کرده. یکی از اون باب ها که اون بابه باب سه از ابواب میراث ازواج، این عجیبه که 9 خبر از ابی بصیر نقل میکنه، 9 خبر در این مورد. خب در این طور آقای بروجرد رحمت الله وقت داشتن از یک نفر در یک مورد چند تا خبر باشه اینه برمیگردانم یک خبر، گفت این یک نفر از امام پرسیده، یک نفر از امام شنیده، امام یک نفر جواب گفته، بعد با نقل به معنا عبارت های متفاوتی ذکر کرده. بلا نمیشه که 9 از امام بپرسه 9 جواب بده. اما بالاخره ابو بصیر، ما چند تا ابو بصیر داریم، یک ابو بصیر معروف مشهور مطلق یحیی بن قاسم اسدی، یحیی بن قاسم اسدی ابو بصیر مطلق، خیلی هم مقامش بالاست، چند هزار روایت این در سندش واقعه ابو بصیر. خب این 9 خبر در اینجا داره در همین مورد که اگر بخواد زن بمیره تمام مال مال شوهرشه، نصفش میبره بالفرض، بقیه را میبره ردن. اینطور به این خیلی عجیبه که یک نفر در یک موضوع رو تو خبر. خب باز هم این مطلب اینه که این 9 خبر را همش را از یک امام نداره، چند تا از حضرت باقر علیه السلامه، چند تا از امام صادق علیه السلام. خب بالاخره هرچی هست در 2 هست به اینکه آوردن به من نشان دادن صحیفه فرائض پیغمبر صلوات الله علیه و آله، حضرت امیرالمومنین فرموده بود درباره فرائض به من نشان دادن، چون سنی طور قائل نیستن، به من نشان دادن بله که اینجا نصفش که مال اونه بقیه هم مال اون هست ردن. خب باز یکی از بحثای مهم اینه که در کتاب رجال مثل همان معجم رجال آیت الله خوینی 5 تا ابو بصیر ذکر کرده، 5 تا، یکی شما یحیی بن قاسم اسدی، این شکی نیست همان تقریبا مهمش، این خیلی مهم، یکی دیگه لیث بن بختری مرادیه، اینم خیلی مهمه، این دوتا خیلی مهمن، اول اون دوم این، و در میان اینا 5 تا که ذکر کرده یکی ابو بصیر مکفوف، ابو بصیر که چشم نداشت، چشمش نابینا بوده، میگه اون همه یحیی ایشون عجیبه، میگه این همون یحیی بن قاسمه، یکی که چند هزار روایت سندش رو، این مکفوفه، این در حالاتش هست که این خب خیلی از لحاظ حافظه و علاقه و اینها در سطح بالا بوده، همیشه خدمت امام بوده، احادیث میشنیده، این طور چیزا بوده. بعد یک روز بهش این فرق گفت خب این همه خدمت امام صادق علیه السلام میرسید، خب این چشمت ازش بگیر، خب اینا که میگن که ما نابینا را بینا میکنیم، بینا باشه. این آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت به این که من هیچ گله ندارم، من از اول همینطور نابینا بودم و هستم، این قضا و قدر الهی است و من تسلیمم. بعد چون برای خاطره که ما اونجا 3 تا مقام در اخلاق هست، صبر و تسلیم و رضا. صبر اینه که انسان در برابر حوادث ناگواری را تحمل میکنه، این صبره. خب بعضی روح تحمل ندارن، بعضی روح تحمل دارن، این صبره. ممکنه در باطنم ناراحت باشه، اما بالاخره صبر داره. این در برابر کسی که صبر ندارن خب یک فضیلتی است، اما این مقامه. دوم این است که تسلیمه، یه هرچی آن را جانب خدا بیاد، یه هرچی خدا بگی من همه ترم. خب اینم یکی آره، یکی درد و یکی هجران پسندد، یکی صبر و یکی هجران پسندد. من از درد و دوا و صبر و پسندد ما از را جانم، این تسلیمه. بالاترش رضاست. رضا چیه؟ رضا از این بالاتر، رضا اینه که انسان خوشحاله که خدا اینطور مقدر کرده، این هم اونه وقتی که تقدیر پروردگار، با تقدیر پروردگار تحمل میکنه، اصلا خوشحال است از اینکه این مقام بالاتر است. من خلاصه حالا اشاره میکنم که وقت رو چشم من الان یه حالن، و ابو بصیر آمد به خدمت امام صادق اینطور گفت و گفت من حضرت فرمودن به این که خب دست کشید روی رو بیا نزدیک، آمد نزدیک و حضرت دست کشید روی چشم این ابو بصیر رو بینا شد. گفت چه میبینی؟ گفت بله یقین و آسمان رو در و دیوار میبینم. خیلی خوب، من تشکر میکنم. حضرت فرمودن خیلی خوب، اما اینجا بدان اگر صبر کردی بر همین جریان با اون روحیه که داری، یک مقامی داشتی در بهشت، حالا هم بهش میری ولی اون مقام را دیگه نداره. گفت که ابن رسول الله دلم بخواد داره مثل اول باشم، بس لطف فرمایید این دستم بکش مثل اول باشم. حضرت همین کار کرد، برگشت مثل اول شد. این حالات عجیبی داره. خب امروز خیلی وقت نده، این چند تا باب که اینجا هست از باب سوم به بعد درباره همین موضوع که وقتی زوج مرده بله منحصره، بقیه مال مال امامه، اما اگر زوجه بمیره بقیه مال همون زوجه، که فرق است بین اینکه زوج بمیره یا زوجه. امام این تو تفسیر میدن، اگر زوجه بمیره همه مالش مال زوجه، اما اگر زوج بمیره سهم زوجه را میدن و بقیه را میدن به امام، چون نکتش این است که خب خیلی این اموال داده میشه بردن. خب مطلب دیگری که امروز باید عرض کنم اینه که توجه کنید به این چند کلمه از نهج البلاغه، این خطبه 50 نهج البلاغه است، این دقت بفرمایید، این خطبه 50 نهج البلاغه است. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. حضرت تعبیر می‌فرمایند که ابتدای وقوع فتنه ها از هوا و هوس برمی‌خیزه، اندما بد و وقوع الفتن احوا اون تطبه و احکام اون تبتده از هوا و هوا از فتنه ها برمیخیزه، میان یک احکام و ضوابطی درست میکنن. یخالف و فیها کتاب الله، و این فتنه ها همیشه با کتاب الله مخالفه. یتولا علیها رجال و رجالن علا غیر دین الله، بعد همین فتنه انگیزان جمع میشن، بعضی ها بعضی هاشون رو دوست میدارن، یک ضوابط درست کنن همش علا غیر دین الله. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر باطل را به حق مخلوط نکنن بر کسی مخفی نیمانه. ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل انقطع تعرف ارسن المعاندین، اگر با حق را هم بی پیرایه نشان بدن هیچ کس اشکال نمیتونه بکنه. ولیکن یؤخذ من هذا زفسون من هذا زفسون، ولی یک مقداری از حق یک مقدار از باطل به هم قاطع کن. پیامز جان و هون آلفیه یستول شیطان الاولیاء، اینجا که حق را با باطل قاطع کردن فتنه بوجردن، شیطان بر اولیاش مسلط میشه، اونها رو به طرف فتنه میکشانه. و ینجل الذین سبقت لهم من الله الحسنی، اما کسانی که خداوند مطالبون عنایت داره نجات پیدا کنن. در زمان ما میخوام این عرض این مقدمه، فتنه فراوان از اول دشمنان فتنه داشته، به همین ترتیب حق با باطل قاطع میکردن. منتها در برابر باید بصیرت باشه، سلاح جنگ سخت موشک است و رفره میدان جنگی است و آلات ابزار جنگی، اما سلاح در جنگ نرم بصیرته. در برابر کسی که بصیرت داشته باشه در جنگ دروار، عقل و بصیرت در اینجا نقش داره در برابر جنگ نرم. خب جنگ نرم هم فتنه است. حالا در برابر فتنه، حالا چه خدمت لب زیاده، اون چه امروز بخوام عرض کنم این است که از اول دشمنان اسلام تنها در میدان جنگ ما برخورد نکردن، بلکه فتنه های زیادی برانگیختن به شکلهای مختلف. اون چی که در نظر اونا مهم بود در حوزه ها نفوذ کنن، چون میدونستن اینکه مردم از حوزه ها تبعیت میکنن. مردم مسلمان همیشه حوزه ها را و علمای بزرگ را جانشین پیغمبر و امام میدانن، گوش به زنگن، از اون اطاعت میکنن. چون این چنین دیدن سعی کردن دشمن ها در حوزه ها نفوذ بکنن، فتنه های خودشون را به حوزه ها بکشانن. نمونه های فراوان داریم از این که چرا دشمن به این فکر افتاد. یعنی یک دو تا اون که الان در نظرم خیلی خلاصه بگم، یکی بعد از جریان تحریم تنباکو، وقتی دیدن به این که اینقدر یک مرجع نفوذ داره در قهرمان تحریم تنباکو مرزا شیرازی، اینا فتنه های درست کردن، به اندازه فتنه های خودشون را پروبال دادن، توانستن به اینکه شیخ فضل‌الله نوری به دار بزنن، مدرس رو مثلا بکشن. اینا فتنه های آنها بود در برابر این دیدن که اینقدر مرجعیت نفوذ داره و در برابر این باید کاری کرد، این فتنه های به وجود آوردن. مثلا داره که وقتی ناصرالدین شاه رفته بود به اروپا، خب ناصرالدین شاه یک سفرنامه داره، سفرنامه در اولو تار دکرید، خیلی خوبه. 3 دفعه به اروپا رفته، هر دفعه رفته اروپا 4-5 ماه اونجا مانده، در مجالس رقص و شراب ماروان حضور پیدا کرده و خلاصی خیلی مطلب هست. یکی از آن سر یک روز که در اروپا بوده است، در انگلستان این رو بردن و اونجا اون نخست وزیر انگلستان لشکرش به این نشان داد که چقدر در این انگلستان لشکر حضور داره، زیر اسلحه چقدر افراد زیادی هست در اینا، و اینو برده بودن برای اینکه این شاه ببینه بر قوای نظامی انتظار داره ببینه. بعد از این دید و بعد خب را از زمان مجهز بودن دیگه، از ناصرالدین شاه پرسید اون نخست وزیرش، خب اینا لشکر ماست، تماشا کردید شما، سان دیده شد، آیا در ایران شما چقدر لشکر دارید؟ ناصرالدین شاه جواب دید، اونا از اون همه وقت افتادن که در فکر نفوذ در حوزه ها با ناصرالدین شاه، با اینکه خودش خیلی آلوده است، هیچ جوابی گفت در مملکت ما اینجور لشکرها نداریم، ما یک مرجعیتی داریم در مملکت داریم. اون مرجع بود که فرمان بوده تمام مردم، مرد و زن و پیر و جوان مجهز میشن به میدان میان، این لشکر اینجور، ایران ما اینجوریه. یه از این حرفش انگلستان به فکر افتاد، عجب چقدر معلوم میشه در ایران در میان شیعه ها مسلمان ها یه قدرتی وجود داره به نام علما و مرجعیت و اوزه ها، بس باید ما در آنها نفوذ کنیم، در آنها باید نفوذ کنیم و بکنیم. از اون وقت این فکر افتادن، به این فکر ادامه داره. حالا الان فرصت زیاد نیست، شما رو وقت دامه سرم، خدا یا یاور نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
جامعة زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ای دل اگر
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين، لا سيما على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خدا را به نفس مطمئنه امیر المؤمنین سوگند می دهیم که به همه ما نفس مطمئنه و آرام مرحمت بفرماید. تقدیم روح با عظمتش صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اطمینان و اضطراب نفس مواردی را ذکر کردیم. قسمت آخر که بعض از مفسرین فقط این را ذکر می کنند و حضرت امام هم در بیاناتشان در درسهای اخلاقیشان روی این مطلب که حالا عرض می کنیم تکیه داشتند و دارند و اون این است که این انسان یک فطرت دارد و در اون فطرت و نهاد اصلی که به اشداده شده است یک چیز همراه داره و اون عشق به کمال مطلق هست. یعنی انسان از اولی که ساخته شده و خلقت شده است در جان او یک عشق، یک شور، یک محبت قرار داده شده و اون عشق به کمال مطلق هست. انسان عاشق و دلداده کمال هست، از این بالاتر دلداده کمال مطلق هست و اگر به این کمال مطلق نرسد همیشه مضطرب است، همیشه ناراحت است. و مثال این مطلب اینه که انسان آفریده شده بدنش با نفس زدن زنده است. اگر بدن انسان اکسیژن بهش نرسد، هوا بهش نرسد، چه حالتی داره؟ اضطراب و دست و پا زدن و خفه شدن همراه داره. انسان بدنش طوری ساخته شده که احتیاج به آب دارد. اگر آب به بدن انسان نرسد از بین می رود. آلکسیس کارل دانشمند جراح فرانسوی می گوید توجه به خدا برای انسان مثل نفس زدن هست، مثل آشامیدن آب هست. یعنی همین طوری که ساختمان بدن ما طوری هست که نمیشه هوا بهش نرسد. اگه هوا بهش نرسد یعنی هلاکت، یعنی بدبختی. بدن انسان طوری آفریده شده که باید آب بهش برسد، اگر نرسد خلاف ساختمان او هست. حالا مسئله ای که راجع به روح انسان هست اینه که روح انسان طوری آفریده شده که که این توجه به خدا همراهش است، باید برسد به خدا، باید برسد به کمال مطلق. اگر این انسان به کمال مطلق نرسد، آشنای به خدای متعال که کمال مطلق اونجاست نرسد، جز استراب، جز دردسر، جز سرگیچگی دیگه نه برای جامعه نه برای فرد چیز دیگری نیست. بشر عشق به کمال مطلق در ذاتش هست. مال هرچی بهش بدند و به مال برسه سیر نمیشه، به ریاست برسه عالی ترین درجه ریاست سیر نمیشه، به خوشترین زندگی ها برسه در عیاشی ترین زندگی ها روتور بشه سیر نمیشه، احساس ناراحتی و اضطراب میکنه. به علم هر اندازه پایه علمی انسان بالا بره بازم احساس اضطراب میکنه. به کمال علم رسیده، به کمال مال رسیده، به کمالات خوشی مادی رسیده، به ریاست رسیده، ولی در عین حال مضطربه. چرا؟ چون روح او یه چیز دیگری میخواد. انسان در نهادش عشق به کمال مطلق هست، یعنی میخواد برسه به یه جایی که هر چه کمال هست مال اونجاست، دیگه حد نداره، اندازه نداره، باید به اونجا برسه تا آرام بشه. اگر نرسی، اگر به اونجا راه پیدا نکرد، تمام وسائل دنیا اگر براش فراهم بشود، هر اندازه رشد بکنه مضطرب هست، ناراحته، مثل بدنی که هوا بهش نرسه اما هی پلو بهش بدن، گوشت بهش بدن، فلان میوه بهش بدن، اما هوا بهش نرسد. عشق به کمال مطلق فطری انسان است، تا به اونجا نرسه مضطرب هست. ملاحظه بفرمایید، یه آمار چند سال قبل من دیدم، اون رو حالا خدمتتون عرض میکنم، دیگه حالا خدا میدونه این مال چند سال قبل هست، و اون اینه که مردم اسکاندیناوی اینا شب که میشه یک چهارم مردم اونجا خواب ندارن، مردم فرانسه شب که میشه یک سیوم اونها خواب ندارن، آمریکا شب که میشه نصف مردم خواب نمیرن. چرا؟ رو اضطراب، رو ناراحتی، هیچ جهتی دیگه نداره، مضطربن، ناراحتن، همه چی داره اما خواب نمیره. چرا؟ برای خاطر این که به اون جایی که بشر باید برسه نمیبرنشون. اما یه ماه مبارک رمضان میاد و شبهای قدر، این شبهای قدر خیلی قیمت داره. یه ماه رمضان میاد تو سحرخیزی، یه ماه مبارک رمضان میاد تو مجلس موعظه، نماز جماعت، این خیلی اساس کار هست. به قدری آمدن ماه مبارک رمضان برای رشد انسانها از نظر روحی و از نظر سیاسی اهمیت داره که در یک جا هست که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است اتاکم شهر رمضان و فیه تدور و روح از سلطان، فرموده ماه رمضان آمد و در ماه رمضان آسیای حکومت و زمامدار به گردش میاد. این معناییه که یکی از معانی فرمایش حضرت است. یعنی آسیای زمامداری و حکومت و سیاست با چی با گردش میاد؟ با ماه رمضان. یعنی با تربیت معنوی که جوان و پیرمرد